نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلامی گرم و از جرفای دل به شما همراهان با وفا، برنامه دیگه از سلسله برنامه های از سرزمین نور رو آغاز می کنیم، با این امید که امروز هم بتونیم برنامه رو تقدیم حضور گرامی شما بکنیم که رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. امروز 40 قسمت از مجموعه از سرزمین نور رو می شنوید. اگر با ما همراه بودید شنیدید که در سال 35 زندگی پیامبر بزرگوار اسلام سیلی ویرانگر در شهر مکه جاری شد و خسارتهایی به بناهای اون از جمله خانه کعبه وارد آورد. بزرگان قریش در انجمنسرا یا دارالندوه جمع شدند و ضمن تصمیم گیری برای خراب کردن و تجدید بنای کعبه کارها رو بین خودشون تقسیم کردن و قرار شد که از صبح روز بعد کار رو آغاز کنند. حالا از شما دعوت میکنیم که به دنباله داستان گوش کنید.
من چنین پندارم که این کهنه بنای کعبه باید پاک ویران شود و در جای آن بنای نو ساخته شود. تعمیر چاره کار آن نیست.
چون این است که تو گویی ای ولید، چه عمرش نیست بس دراز شده و با مرمت کار آن سامان نیابد.
هم تا آن ماجرای دستبرد مکرر نشود باید که دیواره های آن را بلندتر سازد.
کعبه که ابراهیم پیامبر آن را بنا کرده بود 30 ذرا درازا و 24 ذرا پهنا داشت و بلندای آن 9 ذرا بود. هم دیرگاهی بود تا سقفی نداشت. از این رو فراز شدن بدان و رفتن به درون آن کاری سهل بود. از آن سو به کعبه اندر به جانب راست آن کس که از در بدان ورود می کرد، در پیش پای حبل یکی خزانه بر شکل چاه بود و می گفتن که این چاهک از روزگار ابراهیم پیامبر در آنجا بوده. پس آنچه مردم کعبه را پیشکش می آوردند از طلا و نقره و جواهر و مانند اینها در آن می نهادند. در آن سیل که به مکه جاری شد بدان سال کس ندانست تا چه کس یا کسان به کعبه اندر شدند و به خزانه دستبرد زدند. پس پیران قوم چاره کار آن دیدند تا بلندای دیوار آن را افزون سازند.
محمد به یکی گوشه از تالار بزرگ انجمن سرا نشسته بود و خاموش گوش به سخنان پیران قوم داشت. به فرجام از پس لختی همهمه عمویش بوطالب لب به سخن گشود.
اینک که جمله بر ویران کردن کعبه و نوسازی آن همدلید، تا کلام دراز نشود و کار از این بیش پس نیفتد، در شیوه انجام آن سخن در میان کشیم.
نیکوست، رأی بس پخته و پسندیده است.
آری، تا به گاه کار ستیزی در میان نیاید آن به که چنین کنیم.
دیگر عموی محمد زبیر گفت:
نخست آن که شرف و ثواب این کار را نباید که با هیچ قبیله و گروه دیگر تقسیم کرد. از آغاز تا به فرجام آن جز به دست مردم قریش نباید که صورت گیرد، هم قریشیان نباید تا در این کار بزرگ از غلامان و کنیزان خیش بهره گیرند.
هیچ کس را با این رأی مخالفتی نبود، پس جمله به تأیید سر جنبانیدند. محمد را اما با شنیدن این سخن یاد نیایش عبدالمطلب در ذهن آمد، آنگاه که به کار حفر زمزم پرداخته بود، و دل در سینه‌اش سنگین شد.
این چهارمین بار بود که می دیدمش. نخستین بار 4 روز پیش بود، نیم روز کنار کعبه در هجر اسماعیل خفته بودم که بر من ظاهر شد و بی مقدمه گفت: پاک را حفر. بیان که در آن لحظه توضیحی بیشتر بخواهم پرسیدم پاک چیست، اما رفت بیان که پاسخی به پرسش من داده باشد. دیگر روز باز او را در خواب دیدم، با همان شکل و همان شمایل. این بار گفت نیکو را حفر کن. با شتاب پرسیدم نیکو چیست.
نیکو را
میشدم که پرسش مرا پاسخی داده باشد از نظرم ناپدید شد. دیشب دیگر بار به خوابم آمد و این بار گفت گرانبها را حفر کن.
گرانبها
دیدم و پرسیدم گرانبها چیست، اما حتی پیش از آن که سخن خیش را به پایان برم همچون نسیمی گریخته بود. از آن پس آنی از اندیشه این مسئله فارغ نبودم. پاک چه بود؟ نیکو چه بود؟ گرانبها چه بود؟ آن رویاها آیا خدایی راست بودند؟ این فرمان از سوی که و برای چه بود؟ اینها همان پرسش ها و دل مشغولی هایی بود که خورد و خوراک و خواب و آسایش این چند روز مرا برهم زده بود.
زبیر افزود:
اینک چه گویید تا تقسیم کار را به پیرترین بزرگان قریش ولید پسر مغیره واگذاریم و آنچه او گفت جمله بدان گردن نهیم.
ولید افزون بر آن که پیری پخته و هوشمند بود، بزرگ تیره بنی مخزوم نیز بود. از این رو مخالفت با وی را دلیلی نبود، پس هر کس با گفتن کلامی موافقت خیش را بیان داشت. ولید به دیدار این حالت از پس لختی درنگ جمع را به نگاهی از نظر گذرانید، آنگاه رو سوی بوطالب گفت:
من چنین می‌بینم که در ویرانی آن هیچ قاعده نباشد و جمله کوشند ساختن آن را، اما قراری روشن نهیم. ها چه گویید پسران عبدالمطلب؟
زبیر و بوطالب گفتند:
چنین باشد.
اینک آن قرار، آن دیوار را که در کعبه در آن است بنی هاشم و بنی زهره بنا کنند.
نیکوست.
دیوار میان رکن یمانی و بت اساف را بنی جمح و بنی سهم برپا دارند.
مرحبا.
بنای دیوار جانب هجر اسماعیل با بنی عبدالدار و بنی اسد ابن عبدالعزا و بنی عدی ابن کعب باشد. آن دیوار را نیز که در میان سنگ سیاه و رکن یمانی است با بنی مخزوم و تیم و باقی تیره های قریش بنا کنند.
انصاف دادی و به عدل قسمت کردی ولید.
ولی با آن تجربه ژرف و آشنایی بسنده با مقام و رتبه هر تیره، ایشان را سهمی به سزا داده بود. هم موافقت پیر شوکتمند قریش بوطالب با وی رأی او را پشتوانه استوار بخشید. پس چنان شد که در آن میانه کسی نیز اگر خرسند از آن رأی نبود، لب از گلایه فرو بست و هیچ بر زبان نیاورد. آنگاه بوطالب تا هیچ اندیشه و کلام نادرست را مجالی باقی ننهد، سخن را به جانبی دیگر برد.
این کار را هزینه ای نیز نیاز است که هر تیره باید سهم خیش را پردازد. جمله ما باید که نیک نظر کنیم تا مباد از مالی جز آنچه پاک و حلال است در این کار صرف شود.
صدا از جمع به تأیید او برخاست. هم تبسمی سیمای روشن محمد را از هم گشود و او در دل عمو را دعای خیر کرد. پس با این قرار که دیگر روز پگاه جمله در حرم حاضر آیند، از جا برخاستند.
اینک کعبه تا چه کس را دلیریان باشد که به ویرانی آن آغاز کند؟
زبیر هرچند به خنده این سخن را بر زبان راند، لیک آشکار بود که از این کار سخت بیم داشت. دیگر مردان نیز گویی پیشتر به یاد این مشکل نبوده بودند، ناگاه به اندیشه ژرف فرو رفتند. نه این بود آیا که تا بدان روزگار هر که قصد ویرانی کعبه را کرده بود پیشتر تا به مقصود رسد خود نابود گشته یا از این کار باز داشته شده بود؟ با این قرار چه کس را دل آن بود تا به ویرانی این بنا دست یازد که از روزگار ابراهیم پیامبر هیچ کس از جا نجنبانیده بودش؟ طالب آگاه بدان چه در سرها می‌گذشت، آنسان که جمله حاضران شنوند گفت:
ما را قصد از این ویران کردن نه خود ویرانی است، هم خدای کعبه نیت ما را داند که چه خواهیم کردن اندر این سرا.
این سخن با عقل موافق بود، لیک آن بیم ریشه‌دار کهن را از دلهای مردمان نزدود. ولی تا بدان تردید آزارنده پایان دهد گفت:
این عزم یا نبایست کردن از ابتدا، یا چون کرده شد بایدش که به انجام رسانید.
عمر ابن هشام به طعنه گفت:
تو از جمله ما پیرتری ای ولید، چه شود که تو بدین کار ابتدا کنی؟ ما نیز بنگریم تا چه رخ نماید. پس بر تو اگر بلایی نرسید ما کار را پیگیریم.
ولی چوخ گفت
مادرت به سوی تو بنشیند امر که جز شر از تو بر نخیزد.
پس کلنگی از زمین برداشت و به جانب کعبه رو کرد. چند گامی اما هنوز پیشتر ننهاده سر سوی دیوار بر جا ماند. به دیدار این حالت جمله سرهای مردمان نیز بدان سو چرخید. بر دیوار کعبه افعی بس بزرگ چنبر زده بود. تنش به رنگ سنگ ها بود. هم از این رو نخست دشوار به چشم آمد. آن بزرگ افعی سر زوزنقوار خیش را سوی ولید گرفته بود. دهانش فراخ گشاده بود و دندانهای خمیده تیزش که به سان سوزن بود بیم در دل می افکند. پیوسته زبان دوشاخ سرخ رنگش چون آذرخشی پیدا و ناپیدا می شد و در هوا نقشی گذرا می زد. جمله افسون شده ی چشمان ترسناک آن بر جا مانده بودند و هیچ کار نمی توانستند کردن. این آیا همان افعی نبود که پیشینیان گفته بودند خزانه کعبه را نگاهبان است؟
به روزگار جرهمیان پیشتر تا قریشیان به مکه آیند چندی پی در پی مالها از خزانه کعبه ربوده شد. جرهمیان ناگزیر کعبه را نگاهبانانی گماشتند. از پس سالیانی اما از آن نگاهبانان یکی به وسوسه ابلیس گرفتار شد. پس روزی چون گرما به نهایت رسید و جمله مردم سوی سراهای خیش رفتند او به کعبه ورود کرد. آنگاه به چاهک خزانه اندر شد و آنچه از طلا و نقره و جواهر بود از آن بیرون برد. لیک چون خواست تا در پوش سنگی خزانه را بر جای خیش نهد و این عظیم سنگی سنگین بود، خود در خزانه افتاد و آن سنگ راه گریز را بر وی بست. مرد چندان در آنجا ماند تا دیگر نگاهبانان باز آمدند و او را بدان حال یافتند. به اندک زمانی از پس آن ماجرا افعی بزرگ در آن چاهک پدیدار شد. اینک 500 سال است تا آن افعی آنجاست و هیچ کس به چاه خزانه وارد نشود الا که آن قصد جانبی کند.
چون بهت مردم دراز شد یکی گفت
این توانت نشان آن باشد که خدایان به ویرانی کعبه رضا ندارند.
دیگر مردان نیز با سکوت خیش گویی سخن او را تأیید کردند. بدین میانه ما محمد و بوطالب و ولید را رأی دیگر بود، چه با عقل راست نمی آمد که خداوند سرای ویرانی آن را خوشتر دارد. و کوشندگان آبادیش را از کارشان باز دارد. پس بوطالب در پیش و باقی در پی او روانه مقام ابراهیم چند گام آن سوتر شدند تا در آن مکان دست به دعا بردارند و رفع آن مشکل را طلب کنند و محمد نیز با ایشان رفت. چون به دانجا رسیدند بوطالب نعلین از پا بیرون کرد و به مقام اندر شد. پس رو سوی کعبه دو زانو بر کف سنگی آن نشست. دیگر مردان نیز پیران پیشتر و جوانتران پستر در پس بوطالب چونان او بر زمین ماسه‌ای حرم نشستند. بوطالب یکی حلقه از امامه سبز رنگ را از سر گشود و آویزان بر کنار گردن افکند. آنگاه به حالت ناتوان بنده‌ای درمانده گردن کج ساخت، دستان را به نشانه نیاز و خواهش سوی کعبه دراز کرد و لب به دعا گشود.
آن روز من نیز با پدر خواندم ابوالقاسم آنجا بودم. او هرچند در میان مردم بود، من با ایشان در دعا همراهی میکرد، لیک دعای او هماره به شیوه دیگر بود. چندی بر آن حال گذشت و جمله مردم هنوز در دعا بودند، تا ناگاه هیچ کس ندانست از کدام سو پرنده درشت نواره به آسمان اندر پدیدار شد. از تند چونان پاره سنگین از سنگ به میانه حرم فرود آمد، چندان که جمله حاضران گمان بردن به تیری ناغافل بر زمین افتادیم. زود اما دیدیمش که با آسمان فراز شد و چیزی چونان شلاقی کلوفت به میان چنگال‌های درشتش به پیچ و تاب بود. عقابی بود گویا که آن عظیم افعی زرد را با خود برده بود. جمله این ماجرا به لحظه هایی چند رو رد. چندان تند که از آن مردم هیچ کس را مجال هیچ اندیشه و کار پیش نیامد. لیک خورش عظیم خورم شدن از این واقعه و صدا از ایشان به تکبیر بلند شد.
مردم شادمان و هم سپاسگزار تن از زمین برگرفتند و سوی کعبه روانه شدند. پایان جمله بیم‌ها و تردیدها یقین به درستی آن کار بزرگ که در پیش داشتند. در این حال صدایی از میانه جمع گفت:
گویی از پس صده ها اینک خداوند خانه را سیاستی دیگر آمده است.
تنی چند از جوانان تا گوینده این سخن غریب را ببینند گردن کشیدند. او زید پسر عمرو بود، همان یکتا پرست جویای حقیقت که عمر و جوانی خیش را بر سر این کار نهاده بود. چون به کعبه رسیدند ولید پا پیش نهاد، گویی با آن همه نشانه های روشن به درستی کار، باز این او بود که بایست ابتدا به آن کار می کرد. ولید عبا را از دوش گرفت و بر سنگ پایه بت اساف نهاد، پس او را نردبانی چوبین آوردند. ولید پا بر پلکان نردبان نهاد و خشک و هم کند بر دیوار کعبه فراز شد. بدینگاه زانوانش نه از بیم که از بسیاری عمر لرزشی آشکار داشت.
اینک کلنگ
زبیر، کلنگی خوش‌دست در دست از نردبان فراز شد و کلنگ را به ولید داد. ولید بدان حال لختی بر دیوار درنگ کرد. جمله حاضران را نفس در سینه زندانی شد و صدا از هیچ کس بر نیامد.
خدایا بیم مکن، خدایا جز نیکی ما را قصدی نیست.
ولی با گفتن این سخن نرم کلنگ را بر دیوار فرود آورد. در لحظه تنی چند از مردم گامی به پس رفتند. صدایی خشک برخاست و نوک کلنگ در شکاف میان دو سنگ نشست. ولید به تکانی سنگ روی را از دیوار سوا ساخت و بر زمین افکند. هیچ رخ نداد، نه برقی از آسمان جست تا خاکسترش سازد و نه اندامش در جا خشکید. ولید قد راست کرد و پیروزمند مردم را نگریست. آنگاه امامه کوچک سیاهش را سر گرفت و بر دیوار نهاد. دو پای لاغر را از هم گشود و با یقین افزون بر پیش به کار پرداخت. اینک کلنگ را تندتر می کفت، هم ضربه هایی کاری تر داشت.
بس این که دیگه وقت زیادی از برنامه باقی نمونده، پس اجازه میخوام همگی شما را به خدای بزرگ بسپارم. سربلند و سعادتمند باشید.
رسیدیم به ساعت 16. اوقات خوبی برای شما شنوندگان محترم رادیو ایران آرزومندم و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.